أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله در دو قسمت در جلسه امروز بحثی رو که گمان میکنم مورد نیاز همه ما هست رو عرض میکنم. اگر به هر دلیلی این توفیق میسر شد که بحث رو به شکلی ادامه بدیم، این بحث وجوه مختلفی داره که میتونیم این کار رو انجام بدیم. اگر هم به همین جلسه اکتفا شد، امیدوارم که بزرگوارانی که به موقع تشریف آوردن و یادداشت هم از جلسه برمیدارن، به لطف امام عصر علیه السلام دست پر از جلسه بیرون برمن. گمان میکنم که به هر حال بخشی از بزرگواران رو در سالهای قبل یا مجموعه های دیگر خدمتشون رسیده باشیم و آشنای با نوع رای بحث توسط حقیر باشن، ولی به جهت احترام اونهایی که اولین بار از خدمتشون میرسیم چند تذکر اولیه رو با هم دیگه مرور میکنیم. بعضی قسمت ها رو که من نمیخوانم در واقع واگذار کردم به مطالعه خود شما. در این بحث گاهی سوالاتی پرسیده میشود، خوشحال میشم که افراد متنوعی پاسخ بدن، نه تنها مثلا دو تا یا سه تا از مادران، بلکه یکی از مادران که پاسخ گفتن فرصت رو در اختیار بقیه هم بگذارن که دیگران هم اعلام نظر بفرمایند. این مطلب مهمی است به خاطر اینکه در پایان جلسه ممکن است که افراد توقعاتی رو که در ذهنشون بوده است تعقیب کرده باشن و به جوابهای روشنی در اون زمینه ها نرسیده باشن. حتما کاغذهایی هم در اختیار شما هست، هم احتمالاً دم در ورودی سالن هست که میتوانید استفاده بفرمایید، چه برای یادداشت از جلسه، چه برای احیانا ثبت سوالات. این سوال مهمه، پاسخش به نظر شما چیست؟ بله، چرا؟ بله. بله، در واقع تربیت یک معادله و یک مجهول نیست، خیلی عوامل مؤثر است. اما حالا اگر ما بخواهیم حد اکثر تلاشمون رو انجام بدیم، نیازمند به استفاده از دو واژه مهم هستیم. این دو واژه نوشتنی است. در بین عرایزم هم باز به این دو واژه باز خواهیم گشت. تلاشه باید حتما چی باشه؟ تلاش مقطعی، تلاش کوتاه مدت، تلاشی که من میگم آقا من قبل از دبستانه بچم دیگه همه تلاشمو کردم دیگه بقیهش دیگه انشالله با مدرسه، یا تا قبل از تولد فرزند دومم من این تلاش ها رو خیلی خوب داشتم ولی دیگه، یا دیگه کسی الان از من توقعی نداره. بالاخره بعضی از ماها ممکنه سن و سالی از همون گذشته باشه، تو جمع خانم ها به 25 سال نزدیک شده باشیم، دیگه توی این فضا ممکنه کسی بگه دیگه از من توقعی نیست. به همون میزان که من از تلاشم میکاهم، ممکن است نتایجی رو که تعقیب میکنم حاصل نشود. به هر حال به نظر میرسه راه طولانی است. همیشه هم همسران همراهی نیستند، همیشه هم اقبال ما در باقی ماندن در یک مؤسسه فرهنگی نیست، همیشه هم شرایط زندگی ما شرایط اقتصادی مطلوب یا نیمه مطلوب نیست، همیشه هم مادر شوهر ما یا خواهر شوهر ما اون زن ایدئال ذهنی ما نیست، همیشه هم فرزند ما با همون استعدادی که در دوران پیش از دبستان با او بازی می کردیم در دوران متوسطه با ما همراهی نمی کنه و خیلی حرف های دیگر. لزومنم ما مقصر همش نیستیم. مادرانی که فکر میکنن نقص ها، گرفتاری ها و مشکلات بچه هاشون عمدتاً ناشی از خطاهای اونهاست، حتما مشاوره اختصاصی بفرمایند. چرا؟ چون هم این تفکر غلط است، به طور غالب عرض میکنم همین تفکر غلط است، هم این تفکر بازدارنده از فعالیت های بعدی منه. دیگه من وقتی احساس میکنم آقا سرمون گذشته دیگه، ما هر اشتباهی باید میکردیم کردیم، هر جلسه هم اتفاقا شرکت میکنیم دو سه تا اشتباه جدیدمونو میفهمیم که قبلا مبتلا شده ایم، این دیگه جان و قوهی برای ما نمیمونه برای ادامه دادن. من با اجازه شما بحث رو به شکلی انشاءالله منظم شماره بندی شده عرض میکنم. توی ذهن خودم هم سعی کردم که یه جوری بحث رو پیش ببرم که دقیقا در 45 دقیقه اول این بخشش تموم شه، در 45 دقیقه دوم اون بخشش، ولی همش شماره بندی شده است. خیلی خوشحالیم اونهایی که به حافظه شون تکیه میکنند، انشالله حافظه هاشون بهترم باشه، ولی فکر میکنم این تعداد شماره در حافظه ها باقی نمانه. ضبط جلسه از نظر بنده بی اشکاله، من روال مدرسه رو نمیدونم، ولی انقدر از این چیزا ضبط کردیم وقت نکردیم گوش بدیم پیادش بکنیم. شما باید هم عناوین اصلی رو یادداشت داشته باشید، هم گاهی توصیه ها یا نکته های حاشیه ای رو که مخصوص خودتونه با یه ستاره مشخص بفهمید که من اینو باید حتما با همسرم در میان بگذارم، این رو باید حتما راجع به پسرم روش کار بکنم. معنای مسئولیت پذیری دو سه تا تعریف بدیم. خیلی خوب، خیلی خوب. صدا به اون انتهام که میرسه، صدای مادرانی که پاسخ میدن نمیرسه، به خاطر همین هیچ واکنشی نشون نمیدین. بالاخره صدا نمیاد، بعد بگین لطفا مثلا تکرار کنین یا بلندتر بگن. بعد تعاریفشون بعضی ها انقدر فاخر بود که من از تکرارش در واقع قاصرم، باید خودشون تکرار بکنن. تعاریف خوبی بود. حالا ببینیم آیا این تعاریفی هم که ما با هم دیگه بررسی میکنیم اینا میتونه زوایایی رو در ذهنمون آشکار بکنه و کمک بکنه یا نه. قدرت تصمیم گیری مناسب. ما باید بتوانیم بین این تعاریف با مفهومی که مسئولیت تو ذهنمونه یه ارتباطی برقرار کنیم. تعریف دیگه، توان تنظیم و تطبیق خود با شرایط متغیر محیطی. سعی می‌کنم آرام برم که کسی جا نمونه اگر نکته یاد داشت بکنه. چشم. نوعی مراقبت، توجه و اندیشیدن به مسائل اطراف و دیگران. توش مراقبت داره، توجه داره، اندیشیدن داره. این معناش اینه که من وقتی دارم این متن رو میخونم، بعد دارم فکر میکنم الان مثلا پسر من چقدر در این زمینه با این تعریف نزدیکه، تطابق داره. خب اگه خیلی دوره پس خیلی باید کار انجام بدیم، اگه نه خوبه، قابل قبوله، باید برای حفظش فکر کنم. چرا؟ چون تربیت چی بود؟ درود بر شما. آقا یعنی اشکال داره مثلا من بیدارش کنم صبح بره نماز؟ نه، نمیگیم اشکال داره. گاهی اوقات مادری مسئولیت را پذیرفته، پدر و بچه ها با خیال راحت و بی استرس میخوابن تا صدای دلنواز مادر به گوش برسه. گاهی اوقات فرد فکر میکنه اصلا به من چه که باید ساعت 7 بلند شم یا 6 و نیم باشم؟ کسی اگه دوست داره من به موقع بروم مدرسه یا سر کار، خودش میدونه باید بیاد منو بیدار کنه. تفاوتشو متوجهید دیگه؟ گاهی اوقات انگار من باید دلشوره ی رسیدن او به سرویس رو داشته باشم. گاهی اوقات نه، من کمک او هستم. من در نقش بلا نسبت شما زنگ ساعت عمل میکنم. خب یه نقشه. پس اگر قبلن عنوان جلسه گفته میشد، شاید بعضیا تو ذهنشون میومد خب راجع به این چیزا میخوان صحبت کنن که میبینید، ولی به نظر میرسه که اینا لزومن همه مسئولیت پذیری نیست. ما توقعمون از تعریف مسئولیت پذیری چیزی بیش از مرتب کردن تخت خوابه، در حالی که می شود کسی بسیار مسئولیت پذیر باشد، ولی می شود کسی ناراحت نشه ها، می شود. ما نمیخوایم بگیم اون مادری که 15 سال داره هرس جوش میخوره که یه نفری مثلا وقتی بلند میشه بالشتشو اینجوری کنه 15 سال حیف شده، اینو نمیگیم، ولی میگیم اینو منطبق با مسئولیت پذیری ندانید. اگر این کارو بکنیم خیلی کلاس مسئولیت پذیری بودیم پایین. خدمت معلمین راهنما میرسید، پدران کلاس میگن خب فرزندمون چی کار میکنه، چه مسئولیتی دارم؟ ما با کلی ذوق و شوق میگیم آقا خودش سد آشغالشو میذاره از اتاقش بیرون و من براش خالی میکنم و دوباره خودش سد آشغالشو به اتاقش برمیگردونه. خب میگم خیلی احساس خوبی هم نیست، فکر نکنم الان برای اون تشویقمون میکنن. پس چه خبر، چه حال، چی میخوایم بگیم؟ میخوایم نشانه هایی از مسئولیت پذیر رو بگیم. اگر ما جلسمون مثلا چند قسمت بود با فاصله هایی، من خواهش میکردم که این نشانه ها را به صورت یک جدولی در بیاورید. فرزندانتون و همسر بزرگوار را اگر سلام میدونید که ایشون رو هم در جدول بگنجانید. گاهی همسران ما انقدر در واقع چی بگم به لحاظ شخصیتی برای ما فوق‌العاده‌ن که اصلا به خودمون اجازه نمیدیم اونها رو در جدول قرار بدیم، آنچنان که اونها هم به ما به خودشون اجازه نمیدن چنین جدولی بر ما بکشن. ولی گاهی اوقات هم میشه یه همچین جدولایی کشید و همدیگر رو ارزیابی کرد. حالا لااقل در مورد بچه‌ها که میشه باید این کارو کرد. حالا که ما معلوم نیست بتوانیم این بحث رو بعدم پیگیری کنیم، میشود گفت همینطور که یادداشت میکنید سعی بکنید به خودتون و فرزندانتون و اگر دوست داشتید همسرتون یک درصدی بدهید در مقابل نوشتتون. مثلا در شماره یک من مثلا خودم 80%، همسرم فکر میکنم بیشتر از من، فکر میکنم فرزند اولم 40%. این درصدها به شما کمک میکنه که باید دقیقاً چه کنیم. پس یک سوالی که گاهی انتهای جلسات طرح میشود، البته تو جلسات آقایون بیشتر، تو جلسه مادران کمتر، ولی آخرش مثلا یه پدری چشمشون رو باز میکنن، احساس میکنن خوبه که یک سوالی الان پرسیده بشه، مثلا میگه آقا یعنی دقیقاً الان چی کار کنیم؟ عرض ما اینه که الان دقیقاً شما باید این فهرست را ببرید، اگر میدونید باید با چه راهکاری در فرزندانتون بیشتر محققش بکنید، اون راهکار رو به کار ببرید. اگر نمیدانید برید بپرسید، بگید آقا من این دوتا رو میخوام در فرزندم تقویت کنم، باید چیکار کنم؟ پس جواب پایانی اون پدر یا مادر را که آقا دقیقاً باید چیکار کنیم الان عرض کردیم. ابهام که نداره، روشنه؟ اگر روشنه یه صلوات به حضرت خدیجه سلام الله علیها تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد. معمولا به طور عمومی میگیم دیگه، معمولا به طور عمومی میگیم. حالا یه خورده من برم جلو، اگر ابهامش باقی مون میفرمایید. در تصمیم گیری ها متزلزل نیست، به طور معمول در حد خودش توان تصمیم گیری معقول را دارد. خلاف این چه می شود؟ همیشه وابسته به اعلام نظر ماست، نگاهش به دست برادر بزرگترشه. خلافش چه می شود؟ بقیه شما بگید. ممکن است به کسی هم نگاه نکنه ولی خودش هم در حالت حیرت. ببینید مثلا فرض کنید بزرگواری که با تأخیر میرسن به یک کلاسی یا جلسه، اگر دم در بگیم که باز چه با تأخیر رسیدین، طبق روال جاری و سنوات گذشته بگویند آقا امان از دست ترافیک. در دوره و زمانه‌ای که ما اکنون درش زندگی می‌کنیم، این پاسخ یعنی عدم پذیرش اشتباه. اگر یه نفری گفت من وقتی خواستم سوار ماشینم بشم 4 تا چرخش ترکید، خب یه حرف جدیدی است. البته اون ماشینم باید بررسی بشه. ولی اگر کسی الان بگه مثلا ترافیک بود، بچه‌ای که یه بار جا میذاره دفتر یادداشتشو، خب اب نداره، دو بار جا میذاره، من عدد تعیین نمی‌کنم که بعد بچه رو به مؤاخذه‌ای بکشی، نه، ولی از یه جایی به بعد وقتی میگه یادم رفت دیگه این عدم پذیرش اشتباهه. توجیه تا یک حدی قابل پذیرشه، از یک جای به بعد نشان دهنده ضعفی است که من مسئولیت اشتباهم را نمیپذیرم. در واقع باید با اصلاح فرمایش شما بگیم توجیه و آوردن دلیل با هم متفاوته. منظور ما توجیه عمل نیست، منظور ما دلیل آوری است. دلیل که می آورد یعنی من یک استدلالی پشتش دارم. فرقش با توجیه چیه؟ توجیه رو الان داره تولید میکنه برای اینکه از مؤاخذه فرار کنه. دلیل از پیش از عمل در ذهنش، دلیل موجه، دلیلی برای اعترافگیری دیگران نیست. یعنی ما منظورمون نیست که اگر کسی به اشتباه خودش اعتراف نکرد، بلکه اینا دیگه مال قدیمه، مال شماها نیست. شما که اهل مطالعه اینو توی جلسات این دو شکر میکنید که از این کار نمیکنید، ولی مثلا میگه تو چشمای من نگاه کن و بگو، واقعیت را بگو، نه از سرت هم پایین ننداز، حالا گاهی با پسر گاهی با پدر. از بزرگواران دیگر بعد بگیرید که ما روال جلسه بریم جلو، بعد انشالله خدمتتون هست. ببینید بعضی از کارهایی که برای ما پیش میاد توش مقصر وجود دارد، اصلا به یه معنایی هیچ خطایی یا هیچ حسن رفتاری پاک نمیشه. یعنی بالاخره اون روز این جمله اشتباه را در دیدارهای اولیه و مثلا نامزدی و یه حرفا گفتن دیگه، این بی اثر که نیست، اثر خودشو گذاشته. ولی آیا این دلیلش بر این است که حالا هر مشکلی ما پیدا کردیم باید بریم گریبان اون عمه خانومی را بگیریم که در روز خواستگاری فلان جمله را گفت؟ بعضیا اینجوری عمل میکنن، گاهی اوقات هم باز یه دلائلی باهاش همراه میکنن، آخ 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 این عمتون گفته بودن قبلا با یه کسی هم در ارتباطی که اونم فلان وردار رو میخونه و اون فلان. ما مقصرانی گاهی در برخی از قسمتهای زندگی خودمون بچه هامون وجود دارن. گاهی محمد جلوی پای محسن را گرفته، محسن زمین خورده، این نشانه بی تقصیری دیگران نیست. ولی اگر محسن آقا تا خونه سینه خیز بیاد و بگه همش تقصیر اون محمد آقاست، یه خورده ما مشکوک میشیم به این شماره چهار که آیا این فرد در همه خطاهاش دنبال یه مقصر میگرده یا نه. پنج، لازم نیست این قول را حتما در محضرخانه امضا کرده باشه، ولی تو گفتی من ساعت 5 بلند میشم و میرم سر تکالیفم، چرا بلند نشدی؟ سوال دارم. یه موقع یه دلیل محکمتری داری، یه موقع حوثه دل بخواهته. شش، بچه های ما، من نمیدونم مدرسه تدریس کرده یا نه، بچه های ما میدانن چه حقوقی برگردن دارند؟ آقا برنامه ای راجب حقوقی که برگردن بچه ها هست مدرسه داشته از بزرگواران معلمین راهنما؟ بله، البته من مدرسه که پرسیدم جواب مثبت میدن، بعضی مادرها که جواب منفی میدن توضیحی دارن براش، شاید ما در جریان نیستیم. میشه بفرمایید در چه کلاسی، کارگاهی، چه موضوعی رو از معلم راهنما اگر؟ بله بفهم. ب به نظر میرسد یکی از وظایف هر کدام از ما مادران این است که یک دور حداقل ترجمه این رساله حقوقیه را خوانده باشیم. بعضی از بزرگواران خوانده اند، خدا خیرشون بده. ما برای مادرانی که این رساله حقوقیه رو پیش از این خوانده اند و درش تأمل کرده اند، برای سلامتی خودشون و همسر و بچه هاشون صلوات میفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آنجل. و دعا میکنیم اونهایی که تا پیش از هفته آینده، یعنی در طول هفته پیش رو، این رساله حقوقیه رو میخوانند یک بار، لااقل ترجمه اش رو، من تفصیلش رو الان کار ندارم، میخوانند، دعا میکنیم که خدا بچه هاشون رو خدمتگزار امام زمان قرار بده انشاءالله. پس ما گاهی جمله‌ای که نوشته بودیم رو دقت کنید، گاهی ما چون نمیدانیم عمل نمی کنیم. کسی که حقوق امام عصر علیه السلام را از کتاب شریف مکیال برگردنش نمیداند، میزان غفلتش بیشتر از بقیه. کسی که حق والدین را برگردن خودش نمیداند، غفلتش بیشتره. گاهی من و بچه ها مؤاخذه می شویم به خاطر حقوقی که نمی دانیم. حقوق همسران بر یکدیگر را می دانیم. آقا اون که روشنه دیگه. من لطفا بعضیشون مزاح عرض می کنم، والله شما که دونه شأنتونه، او که روشنه همسر باید در خدمت خانوم و خانواده باشه. ای که روشنه، این دیگه اصلا جزوه و کتابی نمیخواد. گاهی مطالعه میکنیم میبینیم نه، نسبت به هم شوهر هم یه حقوقی وجود دارد. گاهی اوقات نسبت به فرزندان، فرزندان نسبت به والدین نمیدانن، بنابراین درش کوتاهی میکنن. ریشه برخی از بیمسئولیتی ها بگید جهل. بچه من خیلی خوبه، چون نمیدونه عمل نمیکنه. هفت، چقدر این هفت و یک شماره دیگری که به این نزدیکه مهمه، خیلی مهمه. چند تا جمله طلایی ذهبیه میخواهم عرض بکنم خدمتتون، امیدوارم شما هم اونها رو ذهبیه بدانید و طلایی قلمداد بکنید. حتی اگر مورد بیمهری یا تمسخر قرار گیرد. خب توجه کنید، یکی از جمله های مهم، ما به بچه هامون نباید القا کنیم که ما از دیگران برتر و بهتریم، اما باید 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 به فرزندانمون بفهمانیم که ما با دیگران متفاوتی. دیگران منظورمون نیست که بچه‌مون بگه خب حالا اگر کسی مشرک هم بود، کافر هم بود، نمی‌دونم این بحث‌های اعتقادی که شما بهتر بلدین، نه ما معلومه از اونا بهتر باشیم، نه، هر کس ایمانش بیشتر، تقوایش بیشتر، معرفتش نسبت به خدا و نبی خدا و حجت خدا بیشتر، عامل‌تر به وظایفش، قطعاً بهتر. اما من که او را نمیشناسم، در نگاه به عموم جامعه مؤمنین، جامعه‌ای که ما الان داریم توش زندگی میکنیم و یا جامعه‌ای که سال بعد قرار شما برید درش زندگی کنید که ما نمیدونیم کجای دنیاست، اگر بخواهیم شماره هفت که امروزه به عنوان یک مسئولیت راجع به بچه‌های ما انشاءالله صادق است خوب عمل کرده باشیم، باید به بچه هامون حالی کنیم که ما متفاوتیم، حتی با خاله جون، عمه جون که هیچی، حتی با خاله. اینو باید منتقل کرد. چرا بعضی از مادران اجازه میدهند که خواهر، برادر، اطرافیانشون باورهایی که مدرسه با هزار زیرکی، مطالعه و توانمندی به بچه ها منتقل کرده به سخره گرفته بشه، فقط به بهانه این که این احساس میکنه با ما فرق میکنه؟ شما به پسرتون کمک کنید که بتواند به پسر خالش، به پسر عمش، به دوست و همسایشون بگوید که این مطالبی که من از مدرسه یاد گرفتم و باعث شده الان خیره خیره به صورت مادر تو یا به صورت نامحرم نگاه نمی کنم یا از فلان محفل بیرون می روم، به این معنا نیست که شما بدید من خوبم، به این معناست که بچه من فهمیده است و این توانمندی را دارد که اعلام کنه من با دیگران متفاوت. مدرسه ساعتها جلسه میذاره، کار میکنه، مشورت میکنه، از 10 تا متخصص و کارشناس دعوت میکنه، کلی سیستم میچینه که چجوری این حرفا رو به بچه ها قطره قطره یا جرعه جرعه منتقل کنن که بچه ها صحیح عمل کنند. تمسخر اطرافیان و ناآگاهی مادر و پدر، ناآگاهی مادر و پدر. ما نمیگوییم مادر باید همه جا خودش رو جلوی پسر یا دخترش قرار بده به خاطر اینکه نکند دیگران جمله‌ای بگویند و آب تو دل بچه‌اش تکون بخوره، اینو نمیگیم. ولی میگیم اگر جایی باورهای فرزند شما و عمل کرده خوب فرزند شما که منطبق با رضای خداست مورد تمسخر قرار بگیره و طرد بشه و بچه شما هنوز بلد نیست از خودش دفاع بکنه و محکوم به اینه که تو فکر میکنی تافته جدا بافته ای چون فلان مدرسه میروی یا چون فلان پوشش رو داری، من باید به دخترم یاد بدم عزیزم ببین باید به اونها منتقل کنیم ما متفاوت زندگی میکنیم، اما این به این معنی نیست که من تو برترم. اگر یه جام اشتباه کرد در خلوت باید باش کار کرد. اینا پروژه است دیگه. چرا پروژه است؟ چون اول جلسه گفتیم تربیت امریست، اهمیت اون دوتا واژه اول، و من نمیتوانم این رو با یه کلمه، با یه جلسه، حاج آقا یه دست بکشین به سرش، یه نبات بدین بخوره درستش بکنم. و نکته 8 که بسیار نزدیک به نکته 7، راه‌های مختلفی وجود داره. تمرین اینها چگونه است؟ میخوام بعضیشو مثال نزنم که این بخش اول تمام بشه، ولی اجازه بدید اینجا یه مثال کوچیک بزنم. من این تمرین رو با فرزند خودم از پیش دبستانی و دبستان شروع میکنم. بهش میگم بابا جان سال بعد میخوای بری این مدرسه یا نه؟ ای آقا اصلا شما این سوال برای چی تو ذهنش میاری؟ آرزوی مادرش یا مادرها این است که بچه تو این مدرسه قرار بگیره؟ نه نه، با من همراه بشین. پسرم، دخترم، میخوای سال بعد بری این مدرسه؟ چرا؟ دلیل؟ چه استدلالی؟ گاهی بعضی از دلایلش رو به چالش میکشم. میگه دوستام، میگم آدم میتونه جای دیگه هم دوست پیدا کنه. و حتی گاهی سال به سال جملاتی مشابه راجع به امورات تحصیلی، رشته، داشتن یا نداشتن بعضی از وسایل. چرا این سوال رو میپرسم؟ من میخواهم به فرزندم در حیطه‌ای که میدانم او نهایتاً چه تصمیم میگیرد، خب او دوست داره این مدرسه باشه، منم دوست دارم او اینجا باشه، نه در حیطه که نمیدانم چه تصمیمی خواهد گرفت. خب فرصت بهش بدم راهی را از بین راه‌ها انتخاب کنه. ببینید من نمیگم برو تو این فروشگاه هر کدومو خواستی بردار، میگم پسرم دخترم ببین از بین این دوتا کابشن کدومشو بیشتر میپسندی انتخاب کن. اما بعضی موقع ها من این رو تا سن 18 سالگی 19 سالگی با بچه‌م تمرین نمی کنم. 19 سالگی میاد میگه مامان برای همه زندگی من شما تصمیم گرفتی، حتی برای جورابی که میخواستم در فلان مهمانی بپوشم، حتی برای مدل موم، الان من میخواهم یک تصمیم برای زندگیم بگیرم و اون تصمیم این است که این فرد را میخواهم به عنوان همسرم انتخاب کنم. حالا از این دفتر مشاوره به اون دفتر مشاوره میدویم. گاهی باید این کارها رو پیش از بروز اتفاقات ناخوشایند تمرین کرد. الان ما این تمرین رو بچه همون داریم؟ نمیدونم. ببینید یه هوی مادر نگه آقا من اینو خیلی عالی پیاده کردم. اگه یه نفر گفت خیلی پیاده خیلی خوب پیادش کردم میگه خب آفرین. ما سخنمون عمومیست و گمانمون بر این است که ما مادران و پدران دقیق، مهربان، متعهد، با هدف گاهی فرصتهای این گونه رو برای بچه هم پیش نمیاریم. فرصت در انتخاب بین معصیت و تقوا نیست، فرصت در انتخابهای ساده است که هر کدام از کابشنها رو برداره اتفاقی نمیفته، ولی او احساس میکند داره تمرین میکنه. مشق انتخابگری را با مادر انجام میدهد و کم کم میفهمه باید مسئولیت انتخابشم بپذیره. وقتی کابشنی برداشتی که قهوه‌ای بود با شلوار سرمه‌ای، خودت باید تنظیمش کنی اگر اینقدر برات مهمه، حالا برای خانواده هایی که مهمه. ولی اگر اون رنگ رو برداشتی، حالا باید با فکر شبار قهوهیت هم باشی. این مسئولیت ساده است، همه پیچیده ای نیست. چند تا مورد دیگه مونده، این چند تا مورد هم سریع بنویسیم. میدانم که ممکنه در بعضی قسمتاش ابهام باشه، اون سوالات مکتوب را در فرصت استراحت انشالله یادداشت می‌فرمایید. اگرم که ابهام نبود که خب یه توافق خیلی خوبی با هم دیگه تو قسمت اول داشتیم، وارد بخش بعد میشیم. اشکالی نداره، ولی اگر همیشه نگاهش به این باشه که مامان چی میگه و من بترسم بدون اینکه بیان کنم، از اینکه خلاف نظر مادر عمل بکنم، این جای تأمل داره و جای گفتگو. لزوماً این توجیه خوبی نیست اگر یک بچه‌ای در همه موارد به خاطر اعتماد پدر و مادر بگه هرچی اونها میخوان یا هرچی به نظر اونها نزدیکتره. این لزوماً توجیه خوبی نیست، ولی ممکنه مورد شخصی باشه که بشود بررسی کرد. نه رو متوجه ارتباطش با مسئولیت پذیری شدید؟ خب یکی از کسانی که تا الان هیچ پاسخی ندادن لطف کنن بگن نظرشونو. ارتباط این شماره 9 با بحث مسئولیت در چیست؟ خوبه دیگه مادرهایی که با بچه اومدن یه جوری بگن که بچه هاشون بیدار نشن. به یه معنای انگار این حد مسئولیت کممه. به یه معنای بعد من چی کار میکنم؟ من پدر ناآگاه، خب نمیدونم یه چیزایی رو، باید کمکم کنید یاد بگیرم. وقتی پسر من بلند فکر میکنه و بلند میاندیشه و به آرزوهای بلندی فکر میکنه که خیلی برای من قابل درک نیست چون خودم نمیتونم به این بلندی بپرم، میگم عزیزم حالا شما فعلا دفتر یاد داشت تو که سه بار تا حالا جا گذاشتی، حواست باشه با خودت بیاری بعد راجع به اینا صحبت کن. یعنی چی؟ اینجور جاها میگن با چی خاموشش کردن؟ بله سوال شد برای خانم با چی خاموش میکنن؟ گاهی با بیل خاموش میکنن خانم، گاهی هم بله خواهش میکنن. اگر اینجور جاها مادر برای آگاه ساختن پدر طراحی بکنه در ذهنش، این مادر قابل ستایشه. اما مادری که در کنار این جمله راحت رد میشه ولی یه جاهای دیگری میسته، مثلا میگه چرا دوباره قاشق تو کردی تو سالاد همه، این مادر خطا عمل کرده. یعنی خیلی جاهای دیگه هست که میشد شما متوقف شید با همسرتون پروژه های رو پیش برید، ولی الان پروژه 23 ساله زندگی ما با اینکه 25 سالتون بیشتر نمیشه اینه که مثلا ایشون هنوز مثلا از قاشق خودش مثلا در ظرف عمومی خانه استفاده میکنه، اینا خطا میشه. خیلی چون فرهیخته اید اجازه بدید این چند تایی که باقی مونده رو من در سکوت پیش برم. دوازده برم محدودیت عجب، پس ما محدودیت هم قرار می دهیم. ارتباطش با مسئولیت خود فکر میکنیم، الان توضیح نمیدیم. رچیم در باره شماره 14 و تفاوتش با اون عنوانی که گفتیم اشتباه خودش را میپذیرد، گاهی نتیجه عمل لزوماً پذیرش اشتباه نیست. نتیجه عمل بر اساس پذیرش مسئولیت، من نتیجه‌اش رو میپذیرم. حالا میشه به این ویژگی‌های دیگری اضافه کرد؟ بله، بر اساس مطالعات، تحقیقات، جلسات مشابه میشود. ولی ما فعلا در 14 عنوان با هم فعلا توافق کردیم که این 14 عنوان رو باید ببینیم فرزند ما، خود ما، فرزند دوم ما که ممکنه الان در این مقطع تحصیلی نباشه چه امتیازی میگیره و چه کارهایی باید انجام داد تا به اون نقطه ها نزدیک شود. پایان بخش اول جلسه با عنوان مسئولیت سهل ممتنع، تقدیم به وجود مقدس مادر امیرالمؤمنین حضرت فاطمه بنت اسد صلوات ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد.